به گزارش منتشر شده در تجارت نیوز، نروژی‌ها برای توسعه کشورشون به 10 فرمان نفتی پایبند هستند که این 10 فرمان به شرح زیره: باید بر تمام عملیات فلات قاره نروژ کنترل و نظارت ملی وجود داشته باشه. اکتشافات نفتی باید بتونه تا میزان بالایی نروژ رو برای تأمین نفت خام از دیگر کشورها بی‌نیاز کنه. صنعت جدیدی بر اساس صنعت نفت باید ایجاد و توسعه داده بشه. اگر صنعت نفت توسعه پیدا کنه، باید حفاظت از منابع طبیعی و زیست محیطی در این توسعه در نظر گرفته بشه. گازهای همراه نفت تنها در دوره کوتاه آزمایش باید سوزانده بشه. نفت فلات قاره باید به نروژ منتقل شه، مگر اینکه با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی روش دیگری در نظر گرفته بشه. دولت نروژ باید نقش پررنگی در مدیریت نفت داشته باشه و منافع نروژ رو با سیاست‌های نفتی همسو کنه. شرکت نفتی دولتی تأسیس بشه و از منافع تجاری دولت حفاظت کنه. و در آخر، اکتشافات جدید میتونه سیاست‌های نروژ رو تغییر بده و تکالیف جدیدی برای اون ایجاد کنه. همه این موارد باعث میشه که نروژی‌ها با دقت و توجه بیشتری به نفت، که یک ثروت خدادادی و البته تجدید ناپذیره، توجه کنند و برای توسعه کشورشون از اون استفاده کنند و در ضمن فقط به اون تکیه نکنند. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید. معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای صنعتی کشور در برنامه ساعت صنعت. ارتقاء توانمندی بنگاه‌ها برای توانمندسازی بخش‌های مختلف صنعتی. نگاهی به ویژگی‌ها و مزیت‌های استان‌های کشور و برنامه‌های راهبردی برای توسعه صنایع کشور. بحث بازارهای صادراتی و شناسایی بازارهای هدف. موضوع بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت. سه مهمان گرانقدر در خدمتشون هستیم: جناب مهندس خالقی، جناب مهندس میربلوک و از طریق خط ارتباطی هم جناب آقای دکتر شهری. خب آقای مهندس میربلوک، صحبت شما عرض کنم فکر کنم که ناتموم بود، چون میخواستیم آیتم رو گوش بکنیم. البته آیتم هم درباره نروژ بود که باز هم زحمتی که کشیده بودن سرکار خانم ثمره رضایی، یک نگاه خوبی داشتن به توسعه صنعتی در این کشور که باز هم میتونه این یک الگویی باشه برای اینکه ما در راهبردهای صنعتیمون چه اقداماتی ضروری است انجام بدیم. بفرمایید آقای مهندس.
حالا البته حتما شما و سرکار خانم میدونن که الگو برداری باید یه سری توازن‌هایی درش وجود داشته باشه که حتما تو برنامه اشاره میشه. من برام سواله که چرا باید نروژ رو الگو کنیم، ولی
خوب است که شنوندگان عزیز در جریان هستن، اونایی هم که حالا به ما پیوستن بدونن که سرکار خانم لیلا امیدیگانه نگاهی به آینده و همچنین دانش‌پژوهی دقت بیشتری دارن. تلاشمون هم اینه که همه کشورها، ما از روسیه شروع کردیم، کانادا شروع کردیم، نروژ رو گفتیم و این نیست که فقط یک کشور. البته من اینو به این خاطر گفتم که شما ممکنه در جریان قضیه قرار نداشتید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
در مورد صادرات نشستیم سر این جلسه، باید یکم هم دو جانبه نگاه کنیم. ببینید صادرات یک جاده دو طرفه است، از یه طرفش کالا و خدمات میره، از یه طرفش باید ارزی برگرده داخل کشور. این که حق عمومی مردم ماست که پولی رو که صادر کننده از منابع داخلی استفاده میکنه داخل کشور ببینن، و متولی تمرکز بر این موضوع هم بانک مرکزی.
بله
درسته.
بله قربان،
این که بحثی نداریم. یعنی به عبارتی به زبان ساده نمیشه که با صادرات کالا یا خدمتی برای 81.5 میلیون نفر جمعیت کشور دردسر ایجاد کنیم. این که همه اتفاق نظر داریم دیگه. یعنی حالا باز با زبان ساده تر نمیشه که گوسفند زمینی برود هوایی برگردد. اینا جزو مواردیه که
با کشتی هم میرود.
بله زمین بره. و دریایی برود.
خنده آقای دکتر شهری که برحال پنزی رو که آقای یعنی... مهندس خالقی عزیز گفتن بفرمایید.
بله یعنی اینا همه جزء بدیهیاته که ما انتظار داریم اون قسمت هایی که نظارتی و سیاست گذاری دولت انجام بده، اون قسمت هایی که وظیفه بخش خصوصی ما وظایفمون رو درست انجام بدیم. بنابراین این یک چرخه است، یه ناظر خوب میخواد، یه سیاستگزار خوب میخواد و یک مجری خوب که عموماً باید ما و خصولتی ها باشیم. دولت فقط فکر کنم نفت و گاز رو صادر میکنه دیگه طبق
و
میعانات گازی که حالا اگه از بخش خصولتی جدا ندینیمش. حالا صحبت هایم که آقای دکتر کردن، تأمین مناسب و موقع مواد اولیه از معضلات برشمردن، نقل و انتقال ارز بود که من برای این بخشش هم جلسه قبل صحبت کردم، همین جلسه صحبت های زیادی دارم، هم بحث نقدینگی که هیچ کس نیست که ندونه که اگر یک نقدینگی در سال 96 100 واحد بوده، الان لااقل 250 واحد نقدینگی لازمه برای
بله. و این یک بیماری است برای اقتصاد،
همون میزان تولید سال گذشته. بله. اگر لازمه اینجا توضیح بدم. بله. اگر نه سر موقع
ادامه ده. بله عرض کنم که آقای مهندس خالقی، حالا میرسیم با آقای دکتر شهری هم، چون این سه تا موردی رو که بیان کردن بسیار مهم است. حالا بخش مواد اولیه‌اش رو رسیدیم، راهکارهای تخصیص ارز هم باید صحبت بکنیم، و این چنین موضوع نقدینگی که یک معضل جدی برای اقتصاد کشور ماست که چه راهکارهایی میشه دنبال کرد که بتوانیم به این صنعت کمک کنیم. آقای مهندس خالقی، واقعا برای این که بتوانیم به صنعتمون کمک بکنیم و اون خواسته هایی رو که در افق 1404 قرار بوده محقق بشه، حداقل یه بخشش مثل برنامه های توسعه‌ای نباشه. ما در برنامه های توسعه رشد 8% رو در برنامه داشتیم، هیچگاه از 3.5% تا 4% خوشبینانه ترین هیچ وقت نرسید.
بله.
طبیعی است که اگر ما بخوایم صنعتمون هم این مسیر رو طی بکنه با دغدغه‌های روبرو هستیم. شما که یک کارشناس محترم هستید در خانه صنعت و معدن، در این باره صحبت بفرمایید.
ببین ما برای افق 1404 نیومدیم این رو کمیش بکنیم و عددیش بکنیم که به چه ترتیبی. گفتیم ما در منطقه می‌خوایم بهترین باشیم، این چیزی که لب کلام و اونچه که برداشت ما هست به ما تو سیاست کلی عنوان شد. توی برنامه هم وقتی که ما می‌نویسیم رشد 8%، وقتی هم محقق نشد آسیب شناسیش نکردیم، اومدیم برنامه بعدی رو بلافاصله با تأخیر، البته برنامه 5 ساله شد، زمان اجازه 6 سال، میدونید که اینا با تأخیراتی شد دیگه که برنامه 6 اومد روی کار. وقتی که این دوتا رو اومدیم به هم متصل کردیم، کسی نیامد آسیب شناسی بکنه آنچه که ما در برنامه 5 نوشته بودیم چی شد که محقق نشد، و اومدیم یه هدفی رو بزرگتر از اونچه که میتونیم نوشتیم. تو بعضی موارد ما دکتر طاهری ما تیری رو رها میکنیم، وقتی که به یک جای اصابت میکنه میریم دورش دایره میکشیم، میگیم این هدف ما همین بود. این نوع مدیریت ما در بخشای دولتی است به طور ویژه، چون مدیر وقتی که هدف مشخص باشه در پایان یا اواسط دوره مدیریتش کارنامش قابل پیگیری باشه که بگیم شما در طول مدیریتت باید این کار رو در سازمانت انجام میدادی، الان نتونستی، عقبی یا جلوی، باید متوازن حرکت کنی. و این کارنامه چون بررسی نمیشه و در پایان کار هم کسی نمیپرسه شما موفقیتت بر چه مبنایی و بر چه متری، کدوم متری دستمون گرفتیم که موفقیت یک سازمانی و یک وزارتخونه و یک مدیر رو با اون اندازه بگیریم که بگیم که این سازمان بر این مبنا به این دلایل عقب ماند یا تونست به محقق باشه، بعد تشویق بکنیم یا حالا به هر ترتیب احیانا روزی خواستیم تنبیه بکنیم که من ندیدم تا حالا هیچ مدیری به دلیل عدم انجام وظایفش، حالا ما فقط تنبیه اگه کردیم گفتیم تخلف، بله. عدم انجام وظیفه تخلف بوده که هیچ وقت ما این رو بازخواست نکرد.
و حتی آقای بادس اگر چنانچه در برنامه موفق بودیم، خب یک مقدار سعی کردیم خیلی تبلیغات انجام بدیم، اما موفق نبودیم دوباره کپی پیست کردیم برنامه‌های گذشته رو، همونا رو آوردیم دادیم. قبول
می‌کنم که دیگه بعضن دایره رو دور تیر می‌کشیم میگیم ما به هدف زدیم.
بله خب این
حالا در مورد بحث رفع مشکلاتی که صنعت داره، بحث نقدینگی رو که آقای میربلو که هم جناب شهری هر دو اشاره کردن، اگه قرار این تامین نقدینگی اتفاق نیفته که بانک‌ها با توجه به نوع رفتاری که دارن و اعلام میکنم منابع برای پرداخت نداریم و من نمیدونم چطور برای سایر بخش ها منابع هست ولی برای بخش تولید که باید سهمش ادا بشه این اتفاق نمیفته. اگه قرار مثلا تو بند واو تبصره 16 میگیم بخشودگی باید بدید، بانک ها تمکین نمیکنن از قوانین مصوب مجلس، قاعدتا بازخواستی وقت اتفاق نمیفته، همچنان تولید بدهیش روی بدهیش اومده و نیاز به نقدینگیش کاهش پیدا نکرده.
بله این بخش از فرمایشاتتون داشته باشید چون آقای دکتر شهری خیلی وقت پشت خط ارتباطی هستن. آقای دکتر شهری صدای منو میشنوید که؟
بله
عرض کنم خدمت شما اون سه موردی رو که مطرح فرمودید، یکی بحث تامین مواد اولیه، یکی بحث تخصیص ارز و بحث نقدینگی، این دو موردش خیلی مهمه. به هر حال این تخصیص ارز الان یکی از مشکلات برای صنایع مختلف ما هست. ما اگر قرار است دستیابی به جایگاه نخست در منطقه داشته باشیم، رتبه پنجم رو در آسیا داشته باشیم، رتبه 11ام رو در جهان با تکیه بر توسعه برنامه داشته باشیم، اگر اینا محقق نشه ما نمیتونیم. راهکارها چیه آقای دکتر شهری؟
اعداد و ارقامی که فرمودید یه چیز واقعیت برای من حذف شدنی.
نه در برنامه اومده.
من بله
بله خب حالا شعاره ولی در برنامه اومده بود.
اصلا ما با این شرایط اصلا غیر ممکنه دستیابی به این اعداد و ارقام، یعنی واقعا ما شنونده های ما صنعتگرا هستن، افراد اقتصادی هستن، کاملا درک میکنن، لمس میکنن. با این اعداد واقعا نریم به سمت در واقع نمیدونم بگم خودفریبی در واقع یه جورایی.
بله آقای دکتر من یه نکته رو خدمتتون برسون برسونم، این دورنمای صنعتی کشور فرمایش، من فرمایش شما رو تایید میکنم که ما نیام غیر واقعی با مردم صحبت بکنیم، ما هم قبول داریم. بفرمایید فرمایش.
ببینید بحث تامین ارز، من یک مثال ساده بزنم. یکی از واحدهای صنعتی تولید گسیت داشت، ایشون دستگاه در واقع بولش لیزر میخواد وارد بکنه با شرایط خاص توی ابعاد خاص، دستگاه رو خریداری کرد، مبلغ اولیه رو خودش پرداخت کرد، مقابل یه مبلغ رو همیشون ریالیش بود به راحتی میتونست یوانش رو آماده بکنه پرداخت بکنه.
بله
با داستان در واقع افزایش نرخ ارز مواجه شد، روز به روز این بالا رفت، با اینکه حتی ریالیش هم آمادگی داشت که کاملا انجام بده، در نهایت ایشون بعد شد به یکی از بانک ها، نام نمیبرم با اجازه شما،
خواهش میکنم،
گفتن آقای بانک شما موظف هستی که در واقع این کارو انجام بدی. ایشون مجوز رو گرفت، رفت در واقع صرافی بانک مربوطه، گفتن آقا ما ارز نداریم. آیا این واقعا میشه یه بانک دولتی صنعتگری معرفی شده بهش، دستگاه آماده است، هر ماه 2% داره ضرر پرداخت میکنه؟ دوستانی که اونجا هستن، استاد خالدی و مهمادی، میدونن این رای میگولو کرده که ما داریم تاوان میدیم. میگن آقا ما ارز نداریم. اگر واقعا سیاست بر این هستش که این ارز در اختیار صنعتگر قرار نگیره، بگن ما راه دیگه در واقع پیدا بکنیم. اما اگه نه، سیاست حمایتی هست، الان اومدن سامانه نیما رو در واقع معیار قرار دادن. من قبول دارم فرمایشای میگورو که عزیز رو باید پول صادرات برگرده داخل کشور، بانک مرکزی هم موظف است این کار رو انجام بده، اما یا راهکارهاش رو در واقع خود بانک برای ما تسهیل کرده، ایجاد کرده که بتونیم این پولو به راحتی برگردونیم؟
بله.
یا نه مجبور هستیم ما پولمون رو اونجا تهاتر بکنیم، پولمون رو اونجا موادی دوباره تهیه بکنیم، پولو اونجا در واقع پسنداز بکنیم، یا نه کمدونی برگردونیم این پول رو؟
بله.
که باز اونم تو بعضی از فروشگاه‌های خارج از کشور دچار مشکل هستیم در واقع.
بله.
ببینید بحث تامین ارز موضوع این نیست که ما به راحتی توی چند دقیقه توی این در واقع برنامه بتونیم راجعش صحبت کنیم.
درست میفهم.
اما 3-4 تا راه ساده وجود داره در.
خواهش میکنم.
با فشار ما نمیتونیم بیاییم نرخ
دستوری نمیشه. بله.
درود بر شما ایجاد بکنیم. باید اجازه بدیم بازار در واقع تعیین بکنه. اما از این ور ما دیگه به عنوان دولت ما نمیتونیم تشدیدش بکنیم. ما نمیتونیم در واقع کاری بکنیم که هر موقع نیاز داشتیم این بره بالا، هر موقع نیاز داشتیم این نرخ در واقع فیجلشو بیاریم پایین. کی ضرر میکنه؟ من صنعتگر. تاجرم ضرر نمیکنه این بین چون داره بازی میکنه. اما ما صنعتگر داریم در واقع این بین تاوان رو پرداخت میکنیم. من تو دو سه تا برنامه عرض کردم دولت باید اگر میخواد رو محصولات به خصوص استراتژیک کشور، خودشون بهتر از ما میدونن که در واقع کدوم محصولات استراتژیک هست، کدوم صنایع استراتژیک هستن، باید بیان تامین ارز رو بذارن برای اون. از این طرف بیان میگن آقا بحث کاغذ در واقع قرار گرفته توی سهمیه بندی و نمیدونم 4200 تومانی بهش اختصاص بدیم. اما نگاه میکنیم کاغذ از 4000 تومان 5000 تومان کیلویش رسیده به 24-5000 تومان. آیا واقعا این کاربرد داشته؟
بله.
از اون طرف نگاه نمیکنن به اینکه در واقع اون صنعتگری که داره یک تولید روتینی را انجام میده، از 10 تا 1500 تا کارگر به صورت متناوب تو کارخونه‌های مختلف از صنایع کوچک بگیریم تا صنایع بزرگ دارن کار میکنن.
بله.
نگاه نمیکنن به اینکه در واقع این باشه. اگر واقعا بحث تخصیصی وجود داره باید بیان شاید مثل دههای اول انقلاب به ترتیبی کمک بکنن که اجازه بدن صنعتگر واقعی، تولید کننده واقعی از این شرایط خاص ارزی
بله.
دولت بهره ببره تا بتونه حداقل ماده اولیه خودش رو تامین بکنه یا در واقع بله.
آقای دکتر این ناشی از این بخشنامه های خلق و ساعه هم هست که این بخشنامه میاد اون رو نقض میکنه، بعد یک کسی که میرسه دقیقه 90 رسیده به این که بخواد مثلا مواد اولیه خودشو وارد کنه میخوره به این که آقا ما دیگه جلوشو بگیریم. این فکر
نمی کنم آقای خالقی عزیز چون قطعاً خیلی بیشتر از ما با توجه.
آره حالا انشالله میپردازیم
که در خانه صنعت دارن ایشون بهتر از ما میدونن. شاید یکی از گلوگاه ها و نقاطی که میتونیم به صورت حساس نسبت بهش نگاه بکنیم همین در واقع تصمیم گیری های لحظه ای هست. صنعتگران بسیاری دوستان من از NGO ها اتاق های بازرگانی به کرات عنوان کردن
بلد.
اما باز هم دوستان دولتی نمیدونم چرا این سنس رو نسبت به در واقع موضوعات ما ندارن.
بله. و یک پرسش آخر از جناب عالی، نقدینگی هم خیلی سریع توضیح بدید. به هر حال چیکار بکنیم برای تامین نقدینگی که بتواند در جهت رشد اقتصادی متوازن قرار بگیره؟ اگر چنانچه نقدینگی همجور سرسام‌آور بالا بره خیلی به اقتصاد ما لطمه بزنه. فرصتمون هم خیلی کمشه. دو مهمان دیگه هم قرار بود به پرسش‌های ما پاسخ بدن و بریم برای جمع‌بندی. بفرمایید آقای دکتر.
دو تا راهکار. اول از همه این که از خود تحریمی نجات پیدا بکنیم.
بله.
واقعا اگر بانک ها امکان داره از شرایطی که در واقع ایجاد کردن، سودهای کلانی که میگیرن کمک بکنن در واقع، چون بخشی از این پول مال خود صنعتگر هست. سالهای سال صنعتگر کمک کرده به ارتقای بانک. الان چطور میتونن ادعا بکنن که ما در واقع در قبال سپرده‌گذارانمون پاسخگو هستیم؟ صنعتگر هم سالهای سال سپرده‌گذار بوده اونجا، ولی با روش و شیوه دیگه در واقع این سپرده‌گذاری انجام داده. پس بخش اول از این خود تحریمی مباد خارج بشیم، بانک ها کمک بکنن در وهله اول واقعا منابعشون رو در اختیار تولید قرار بدن. بخش دوم ما باید در واقع فرابورسمون رو فعال بکنیم. داخل کشور یکی از روش های تامین مالی فرابورس میتونه باشه. پول های سرگردان جامعه رو میتونیم به سمت فرابورس، خود فرابورس هم باید یه مقداری تسهیل بشه روش جذبش. و اما قسمت دومش واقعا سرمایه‌گذاری خارجی هست.
بله.
یا ایرانی های مقیم خارج از کشور یا در واقع شرکت هایی که در واقع وجود دارن.
بله.
از این قضیه بهتر است.
بله. و عزیزان ما در خارج از کشور مهر مادری دارن و خیلی میتونن به ما کمک کنن. دکتر شریف خیلی ممنونم از توضیحات ارزندهتون و باهاتون خداحافظی می‌کنم. انشالله در سلسله برنامه‌های دیگه بتونیم از دیدگاه های خوب کارشناسی جناب عالی هم استفاده بکنیم. خدا نگهدار و شبتون بخیر. خب آقای مهندس خالقی دیگه داریم به آخر که نزدیک میشیم، من باید تذکر آیین‌نامه‌ای هم بگیرم. دستاندرکاران این برنامه به هر حال میگن دیگه وقتی نیست. البته خب شما و آقای مهندس میربلوک جمع‌بندی خودتون هم داشته باشید. به هر حال ما توانستیم در این یکی دو سه برنامه به این موضوع دورنمای افق 1404 اشاره‌ای داشته باشیم و به اضافه این که برای رسیدن به اهدافی در توسعه صادرات هم اگر چند جمله‌ای بفرمایید.
بله چشم. البته خب مهر مادری رو اشاره کردن جناب دکتر شهری.
من گفتم مهر مادری
شما فرمودین. بله من حافظم مثل این که خیلی کوتاه شده.
درود بر شما.
عقل پدری هم داره در کنارش بگذاریم و این عقل معار بکنیم که اون مهر مادری هم به ثمر بنشینه و سرمایه گذار تو کشور حفظ بشه. یه مطلبی که در مورد بحث صادرات داریم که اشاره شد، بحث بازگشت پول و امکان بازگرداندن این صادرات هست. بالاخره ما که قرار نیست پولی رو که حاصل از صادرات هست و این منابع ملی رو پمپاش کنیم بیرون و ما حاصلش بر نگرده، که فرمایش جناب میربلوک بود، این امکان تا فراهم نشه ما یک جاده یک طرفه رو داریم میریم که یک روز متوقف خواهد شد و این راهی که از مسائل مهمه که باید اتفاق میفته. در مورد بحث این که ما چگونه میخوایم با کشورهای همسایه و کشورهای هدف ادامه کار بدیم، این که تو دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بین الملل ما باید بیشتر کار بشه، باید بخش خصوصی رو پای کار بیاریم، ما در مناسباتمون باید بخش خصوصی حضور داشته باشه، جزء اصول لاینفک این کار هست. محصول خوب با قیمت مناسب، ضرورتش اینه که ما باید در تیراژ بزرگتری بتونیم تولید بکنیم، اونم مستلزم وجود بازار هست، دستگاه‌های جدید، در نهایت اینکه برای اینکه به همین مطلب هم برسیم و تولیدمون رقابتی باشه باید بتونیم دانش فنی رو به روز بکنیم و ماشینات رو وارد بکنیم، که اونم باز محصلش اینه که ما باید اون مناسبات بین المللمون روش با حساسیت بیشتری کار بکنیم.
خیلی استفاده کردیم آقای مهندس میربلوک. چون فرصتمون رو به اتمام هست، من از جناب علی درخواست میکنم که در یک دقیقه مطالبتون رو بفرمایید. خیلی هم ممنونم از حضور گرمتون در این برنامه.
من یه سوال دارم، اگر ارز باید بیاد داخل کشور، یکی از راهاش اینه که میشه اجازه داد به هر قیمتی مردم میخوان با هم معامله کنن، چرا مانع داخلی براش به وجود میارن؟ سوال اینه، اگر یک کالایی رو از شما میخرن 12,000 تومان، شما بهتون بگن که آقا باید بیای اینجا بفروشی به 8,000 تومان، شما میفروشین؟ از صادر کننده هم همچین انتظاری داشته باشن؟ خودشون اول این سوال جواب بدن، بعد حرفش صادر کننده رو بشنون.
بله انشاءالله الله دست مسئولین و دست اندرکاران اقتصادی کشور در روند توسعه صنعتی کشورمون به عنوان پیشران اقتصاد کمک بکنن، جایگاه ما رو در منطقه بر اساس آنچه که در برنامه نوشته شده اجرایی تر بکنن، موانع رو شناسایی بکنیم، راهکارهایی که شما و آقای مهندس خالقی عزیز مطرح کردید و همچنین آقای دکتر شهری بسیار ارزنده بود. من فکر میکنم که این بخش باز هم نیاز به بحث‌های کلانتری داره برای جولنمای صنعت کشور تا افق 1404 و اینکه ما برای دستیابی به اهدافمون بایستی تلاش و کوشش بیشتری داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس خالقی عزیز، جناب آقای مهندس میربلوک، از حضور شما در برنامه نفته ساعت صنعت. اجازه بفرمایید که عوامل محترم برنامه رو هم خدمتتون معرفی کنم. سهم اصلی رو شما شنوندگان عزیز و گرامی دارید که برنامه های ما رو میشنوید و ما رو تشویق میکنید. تهیه کننده گرامی برنامه سرخار خانم لیلا امیدیگانه. هماهنگی پرتلاش برنامه ما سرکار خانم لیلا روزبهانی. سرکار خانم علاقمند گزارشگر تلاشگر رادیو اقتصاد هم گزارشو برامون تهیه کرده بودن. آیتم ساز موفق ما هم سرکار خانم ثمره رضایی بودن که در مورد نروژ برای ما گزارش خیلی خوبی رو ارائه دادن. و مهندسی صدا به عهده سرکار خانم مهندس آقایی پور بود که از ایشون هم تشکر میکنه. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. به اتفاق مهمانان محترم تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه. چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میذاری.
حتی اگه صد نفر هم بیافتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم. با این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه. چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری.
حتی اگه صد نفر هم بیفتی، بازم رو پای خودمون میمونی.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
Thank you. سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما